سخنران امشب تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده ی دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم پتسی هستند از کشور امریکا با مقطع پایه 21 سال و تجربه خودشون رو در مورد قدم 6 با ما در میون میذارن و مترجم خوب امشبمون علی آقای گلشنی هستند. با سلام خدمت این دو عزیز، جلسه در اختیار شما علی آقا.
خیلی ممنون هستم خانم. های پتسی، this is Ali, a colleague, and you're the guest of honor. Go ahead.
Okay, thank you. Good evening. My name is Patsy, and I am an alcoholic. My sobriety date is March 23rd, 2000, and I work. I'm currently working with a sponsor who has a sponsor, because that is how that's how this program works, is through sponsorship. We cannot do this alone. I'm just going to tell you.
Just a sec. ایشون می فهمن اسم من پتسیه، من یک الکلی هستم. روح هوشیاری من از 23 مارس سال 2000. من راهنما دارم، راهنما داره، خودم هم رهجو دارم و این برنامه اینجوری جواب میده و اینجوری مؤثر هست که توسط راهنمایی ما به دیگران و راهنمایی گرفتن از دیگران این اتفاق میفته. Go ahead.
Okay. So I'm just going to tell you in a general way what my experience was like, what happened, and what it's like now. I began drinking very early, around 13 years old. My parents, it's a family tradition. My parents drank, their parents drank, and it was just a disease that was passed down generation to generation. So as a result of that, you know, being raised in an alcoholic home, I followed in the footsteps, because we do what we see. We don't do what we're told, right? This is a program of attraction, not promotion. So is life, you know. You do what your parents do. You don't do what they say. So I followed by example. I drank.
All right. Just a sec, please. من به تجربه خودم رو خواهم گفت به شما که چی شد، چه اتفاقی برام افتاد و الان بعد از حدود 20 سال هوشیاری در چه وضعیتی هستم. من از 13 سالگی شروع کردم به مشروب خوری. تو خانواده من یک سنت خانوادگی بود که پدر و مادرم مشروب می‌خوردن و پدر و مادر اونا می‌خوردن و یک میراثی بود که به من رسید و من توی یک منزلی بودم که الکلیسم درش فراوان یافت می‌شد. بنده هم مثل افراد دیگه، مثل بچه‌های دیگه، اون چیزی رو که می‌دیدم انجام می‌دادم، نه اون چیزی رو که به من می‌گفتن. و خلاصه از همون موقع من این برنامه رو جذب اون چیزی شدم که به من می‌گفتن. ببخشید، می‌دیدم. عذرت بخواهم. اوکی، گو اهد.
Okay, so, you know, being mostly drunk all the time, I missed a lot of life. I missed, you know, during high school, I missed those, the formative years when I was learning how to be an adult. I just drank. So as a result of that, you know, by the time I got sober at 29, I was still, you know, I was still a 13-year-old. A 13-year-old, you know, trying to navigate life with a 13-year-old mentality and 13-year-old ideas. So it didn't work very well. Between the time... Okay, go ahead. Sorry.
All right. من تقریباً همیشه مست بودم از 13 سالی که شروع کردم. برای همین از دبیرستانم، دوران دبیرستانی چیزی متوجه نشدم و همینطوری با آدم های دیگه فرق داشتم. آدم های دیگه فارغ التحصیل شدن، رفتم به دانشگاه و کار خودشون میکردن، ولی من تا سن 29 سالگی مست لایعقل بودم ولی چن اتفاقی که برای من افتاد این بود که من در 29 سالگی هوشیار شدم ولی ذهنیت یک بچه 13 ساله داشتم. یعنی انگار این 16 سال اون وسط زندگی نکرده بودم. یه بچه 29 ساله با یه مغز 13 ساله بودم، تازه کلی هم عرق شده بودم. اوکی من؟
So, that being said, during the time before I got sober, I did manage to graduate high school. I was employable sporadically, and I ended up, finding a mate who was very abusive and who drank a lot. And we were together for 16 years, and about 7 of those years I was drinking, and during those 7 years we had 3 kids together. I did all sorts of absurd things, and I allowed people to, whatever you thought about me, I became. I had no personality of my own. It never developed. You told me what I was and I believed it, whether that was, and most of the time those labels were not positive labels, you know?
Time out. Okay, I'm getting used to it. من هر جوری بود که از فارغ التحصیل شدم از دبیرستان و های اسکول، یه شغلای عجیب غریبی هم برای من ردیف میشد که بعضیاشو میتونستم نگه دارم، ولی خب بیشتر همه رو از دست دادم. در اون 16 سالی که به اصطلاح بودم، من یه پارتنر، یه همراه پیدا کردم، دوست پسر یا همچیزی، که از من سوء استفاده میکرد و بسیار خشن بود. من با این آدم مدتی زندگی کردم، 7 سالش رو که با ایشون بودم 3 بچه هم داشتم و خلاصه یه رابطه عجیب غریب ریختی بود. و چون که من شخصیتم فرم نگرفته بود و شخصیت من به عنوان یه الکلی فرم گرفته بود، به من هرچی میگفتم من همون میشدم. یعنی شخصیت خودم رو نداشتم که به پای خودم باشم. کافی بود به من بگم فلان چیز هستی، من میشدم فلان چیز، یا فلان کس هستی، میشدم فلان کس. از خودم چیزی نداشتم. Yes, ma'am.
I had what they call a moment of clarity. Just one day in the living room, with the 3 kids running around maniacally because I was, constantly drunk. And I just had a moment of clarity. It reminded me of my childhood, and I knew then that I something had to change, although I didn't know how to change it. I just called out to God for help, honestly. I just shouted out, please help me. And from that moment, that's where I can look back and see that the plans and designs that he had for me. From there, I was doing therapy at the time because I thought I was crazy. I didn't think I had a drinking problem. So when I went to my therapist that Tuesday afternoon, she told me she couldn't help me, and she gave me the numbers of some outpatient or some programs for rehab.
Un momento, okay.
Sí, gracias.
بعد میگه خلاص یه روز تو سن 29 سالگی که تو خونم داشتم، بچه هم دوربرم بودن و داشتم بازی میکردم، یک لحظه ای یه اتفاق قشنگی برای من افتاد. میگن بهش لحظه شفافیت، لحظه ای که یه پرده ای از جلو چشم آدم میره بالا و من دیدم که چقدر وضعیت فکری خرابه. و یادآوری یادم اومد که بچگی خودم چه وضعیتی داشته تو اون لحظه شفافیتی که خدمتون عارض بودم و اونجا داد زدم از خدا کمک خواستم و نمیدونستم که چی میخوام، فقط میدونستم که اون وضعیت غیر قابل تحمله و نمیدونستم که خدا برای من چه برنامه ریزی و چه طرحی داشته. رفتم خلاصه پهلوی روانشناس تراپی و مشاور روانی در حقیقت و فکر میکردم دیوانه شدم، در صورتی که ایشون اون تراپیسته اون مشاور روانی به من گفتش که شما باید برید پهلوی الکلی های گمنام یا برید به یک مرکز بازپروری تا تکلیف روشن بشه. به هیچ وجه نمیدونستم که من یک الکلی هستم. یس من
So that introduced me to Alcoholics Anonymous. It was an outpatient rehab, and the biggest, honestly, the biggest attraction to it was that it had, I was allowed to take my kids there, and they would babysit my kids during the time I was, you know, doing meetings, and they had different classes and stuff for drug and alcohol rehabilitation. And that rehab got me into it, introduced me to the program of Alcoholics Anonymous. And so from there, I found my first sponsor, you know, and I'd like to tell you that, you know, the sky opened up and started raining down gold coins and rainbows and unicorns, but it didn't, you know. They say step one is the only step you have to take perfectly. And I could agree that that I was powerless over alcohol. I knew that. But the part that says my life was unmanageable, I didn't get that for many, many years, because I just thought that by me not drinking, I thought that I could somehow start to manage my own life. You know, I didn't realize that once you come into the program of Alcoholics Anonymous, you have to give your life to, you know, to a higher power.
Let's take it one step at a time, if you don't mind. خلاصه من تو اون مرکز بازپروری که بودم، خیلی مرکز بازپروری جالبی بود که من میتونستم برم اونجا چند ساعت اونجا باشم و بیام بیرون برم از بار فرداش برگردم. مرکز بازپروری 24 ساعته نبود و داستان به این صورت بود که اینا خیلی آدم های خوبی بودن، حتی بچه هام رو نگه می داشتن واسه اون چند ساعتی که من اونجا بودم و می رفتم توی میتینگ ها و توی جلسات و توی کلاس های مختلفی که شرکت می کردم توی مرکز بازپروری و به من کمک می شد و اونجا اولی راهنمایی گرفتم و در مورد قدم یک به من گفته شد و من کاملا قبول دارم که قسمت اول قدم یک، که تا قدم یک قسمت اولش که من هیچ قدرتی در مقابل الکل ندارم و 100% برداشتم، منتها در مورد قسمت دوم قدم یک هیچ متوجه نبودم و نمیخواستم بپذیرم که من زندگیم رو نمیتونم یا نمیتونستم اداره بکنم و تا یواش یواش بعد از سالیان سال متوجه شدم که من این زندگی رو باید بسپارم به یک نیروی برتر که ایشون ادارش بکنه. Yes, ma'am.
So I spent probably 15 years of my sobriety trying to manage my own life. I did always have a sponsor and name, but I rarely use the sponsor because I think one of my biggest character defects is being a victim, and I always expected everyone else to take care of me emotionally, physically, financially, whatever. I never learned to be responsible for myself or for my feelings. So, you know, for many years, I just, you know, I ran amok in the program of Alcoholics Anonymous. And I did all my steps, and with each new sponsor, I did it again. But that rigorous honesty that the program demands just was not there. I didn't have it. You know, I just didn't know what I didn't know. And that's okay, because we get it when we get it. Stop.
Okay, please. میگه خلاصه من 11 سال اولو متوجه نبودم که زندگیم غیر قابل اداره است و فکر میکردم که خودم دارم منیجش میکنم و خودم دارم چیش میگن ادارهش میکنم و راهنماهای مختلفی هی میرفتم باشون قدم ها رو کار میکردم و همش فکر میکردم که من قربانی هستم و باید دیگران از من مراقبت کنند، هم از نظر احساسی، هم از نظر فیزیکی و هم از نظر فکری، و مسئولیت بهبودی خودم رو نمیخواستم بپذیرم، چه مسئولیت افکارم، چه مسئولیت احساساتم، نمیتونستم اینا رو قبول کنم به خاطر اینکه اون صداقت شدیدی رو که برنامه از من میخواست من نداشتم و این یکی از نقصای شخصیتی من بود که آرزم خدمتون. Yes, ma'am.
Yeah, you get it when you get it, and I have a very, very patient higher power. And you know, also, I think when the current sponsor that I have, her name is Mitra, and she's actually from originally from Tehran, Iran. When I was ready, my teacher appeared, you know, my sponsor appeared. I called her one day. We had been friends for many years, and I called her one day to complain about my job, and she, you know, very kindly but very matter-of-factly told me that, you know, don't you always have this problem with all your jobs? So she pretty much told me that I was the problem. But, you know, I would always get angry when anyone tried to tell me what to do. I'd always get angry and be like, you know, I'm out of here. But for some reason with her, you know, it sank in, and I was able to hear it and not be angry, but trust it. Did you want me to stop?
Okay, I get it. Say hello to Mitra. خلاصه من یک نیروی برتر بسیار صبور دارم به خاطر اینکه این حرفها توی ذهن من نمیخواست بره. خلاصه یه روزی یک راهنمایی من داشتم پیدا کردم که از دوستان قدیمم بود به نام میترا و بعد بهش زنگ زدم که باهاش صحبت کنم. وقتی که بالاخره آماده شدم و به میترا زنگ زدم و گفتم من مشکل کار دارم و این میترا خانم خیلی مهربانانه و خیلی صبورانه به من گفت که خود مشکل هست، صاحبکار مشکل نیست. و من قبلا وقتی که حرفا رو به من میدادن عصبانی میشدم، غر میکردم، بر میکردم، میرفتم این بر اون برتر. منتها این راهنما انقدر قشنگ صبورانه و مهربانانه به من گفت که من بهش اطمینان کردم، من باورش کردم و داستانم شروع کرد به عوض شدم. اوکی.
So that's when beginning work with her was really, I was when my program really truly began on a really honest level. You know, it says in the big book that resentment is our number one offender, and it is. You know, I spent so many years hating everyone because I would see, you know, I would see the program working for you. And because I wasn't willing to listen or do any of the work, I would just, you know, silently hate you and, you know, and just become more bitter and more resentful and more resentful. And working with my current sponsor, for whatever reason, I was able to start to see these character defects, that I, you know, I honestly never thought I had character defects, but resentment, self-pity, envy, all those things are character defects, you know, and by working with her, I was able to label them as character defects versus character attributes.
All right. Okay, perfect. و خلاصه شروع کردم برای این برنامه صادقانه برنامه رو کار کردم و همونطور که کتاب میگه رنجش دشمن شماره یک الکلیاست و باعث شده بود که من از آدم‌ها تنفر داشته باشم و در سکوت خودم با این رنجش‌ها تلنجار می‌رفتم و نمی‌خواستم راهشون کنم. منتها هی بدتر ترخ‌کام‌تر شدم، ناراحت‌تر شدم، عصبانی‌تر بودم شدم و وقتی که با این راهنمای جدیدم شروع کردم چی بهش میگن این قدم ها رو کار کردن، یواش یواش این نقایص شخصیتی رو دیدم، مثل حمل رنجش، مثل افسوس به حال خود، مثل حسرت خوردن و اون چیزهای دیگه ای رو که دیگران داردن من شروع کردم به دیدنشون. اوکی؟
And, you know, once I saw them as character defects, I was able to do something about them. You know, I was able to do a truly searching and fearless moral inventory with this sponsor and truly see my part in that relationship that was torturous for me for 16 years. But instead of focusing on what he did to me, I was able to focus on what I did and why I stayed there. And I stayed there out of fear. I stayed there out of self-pity. And I stayed there out of, you know, out of being, you know, being a victim, you know, never taking responsibility. So once I was able to clear that hatred, that, you know, soul sickness, my higher power, who I choose to call God, was able to come in and start working in my life. Because as long as I had all that, you know, past inside of me, there was no room for God to help me.
All right, perfect. و وقتی که من شروع کردم به دیدن این نقایص شخصیتی و آماده شدم که براش رو یه کاری هم بکنم، شروع کردم به قدم 4 و 5 را بدون ترس نوشتن، شروع کردم موشکافانه نوشتن، شروع کردم به این که روی خودم تمرکز بکنم و ببینم مشکل من کجا بوده، نه مشکل اون آقایی که مثلا باهش بودم برای سالیان سال. و فهمیدم که افسوس به حال خود و هم کردن این نقصا و هم کردن این رنجش ها و این ترس ها کاری برای من نکرده و حالم خرابتر و خرابتر کرده و متوجه شدم که باید مسئولیت افکار و رفتار خودم رو بپذیرم و شروع کردم به تمیز کردن افکار خودم و اون خانه تکانی که تو کتاب هستش و اینکه دیگه دیگران را مقصر ندونم و اتفاقات قشنگ از اونجا برای من افتاد. اوکی؟
So you know, as a result of that allowing God to come in and guide me, you know, it's really a daily chore, for lack of a better word. But, you know, the bottom line in what I have learned is that this didn't work for me. It doesn't work without God, you know. I wake up each morning. I read from page 86 on Awakening. And I do it exactly as it outlines in the big book, because, you know, for the last, you know, X amount of years, I've been trying to do this my way. And until I understood that there is no Patsy's way, it's God's way only. And I can do it my way, but that way, oh, it's excruciating. It is excruciating to try to do it my way.
All right, perfect. و داستان به این صورته که وقتی که من شروع کردم به این خانه تکانی متوجه شدم که این خانه تکانی و رفع و رجوع این نقایص بدون خداوند اتفاق نمیفته و همینطور که بیشتر شروع کردم به تمیز کردن و پاک کردن درونم، خدا هم بیشتر پیدا شد، خدا هم بیشتر تو زندگی من خودش رو نشون داد و الان نمیتونم خدمتتون عرض بکنم که این به صورت یک کار روزانه است که من هر روز انجام میدم و مثلا هر روز صبح که از خواب بیدار میشم بلافاصله بعد از اینکه بیدار میشم صفحه 86 کتاب بزرگ که میگوید هر روز صبح پس از برخاستن چه کار میکنم رو انجام میدم، یعنی دقیقا میشینم دعا مراقبم میکنم و متوجه شدم که یا باید راه کتاب بزرگ رو انجام بدم و کارهایی رو که اونجا گفته انجام بدم یا راه خودم رو، راه پتسی خانم رو انجام بدم. راه پتسی خانم با اون طرز تفکر و افکار قدیمش به غیر از درد و رنج چیزی توش نبوده، منتها راهی رو که تو کتاب بزرگ به من گفته که هر روز باید انجام بدم خیلی زندگی رو برای من سبکتر، راحتتر و همراه با آرامش بکنه. Yes, ma'am, I'm with you.
And then I meditate. Even though I don't I honestly, you know, I have spent so many years it's taken me a long time to understand that this I have to take these actions daily. You know, I am of the mindset that, oh, you know, I prayed and I meditated on Monday, so the rest of my life is just going to be golden and beautiful. But, you know, it is seriously a daily reprieve, and I have to, you know, I have to let God discipline me in the way that is outlined. Otherwise, you know, I end up in all sorts of absurd actions and ideas. And, you know, another thing that I'm just learning is not to believe everything that pops in my head. You know, I am not my thoughts.
Absolutely. All right. خیلی مهمه که متوجه باشیم که ما این کارها رو که تو کتابم گفته به صورت روزانه انجام بدیم. مثلا من مراقبه میکنم و سوار هر روزی داره میگه و هر روز باید این کار رو بکنم و این کار روزانه منه و یک مهلت روزانه ای که خداوند به من داده که اگر این کارها رو انجام بدم آدم منضبط و با انضباطی هم میشم و اونجا هاست که افکار من تنظیم میشه، راست میشه، درست میشه. و اگر این کارهایی رو که تو کتاب بزرگ من میده میگه من نکنم به صورت روزانه، کارها و افکار عجیب غریبی میاد سراغ من و به زبان خودمون مخ منو میبیچونه. داستان به این صورته که من باید باور کنم که من افکارم نیستم. افکار من ممکنه مغشوش باشه، مشوش باشه، آشفته باشه، ولی توی کتاب به من نشون میده که من چطوری افکارم رو اداره بکنم و با کمک خداوند منضبطش کنم و به افکار منفی بها ندم. All right.
And yeah, definitely this has to be a God God, I have to be God driven. And the one thing that my sponsor constantly drills into my head is go to God. Always go to God, you know. Don't trust my thoughts, go to God. And the beautiful thing about it is that I've always, you know, I always thought God was out there somewhere, out in the world, in the mountains, in the sky. But actually, you know, God is inside of me. He's inside of all of us. And we all have a common soul. You know, we all, in Alcoholics Anonymous in the world, we all have a common soul. And, you know, it's just when I quiet myself, when I remove myself, and I truly let God run my life, and I truly come from a place of love, man, it is a good, it's a good day. You know, it's a real good day.
Perfect. All right. I'm making notes. Thanks for getting emotional. It's beautiful.
Sorry.
It's beautiful. It's beautiful. I love it. میگه ببین حتما باید اینطور باشه که من از خداوند کمک بخوام و بگذارم خداوند راننده زندگی من باشه، نه اون آدم مست عجیب غریب در و داغون که راننده افکار من بود و زندگی رو خراب کرد. و راهنما به من میگه همیشه برو پهلوی خدا و افکارت رو با او در میون بذار و افکار چرت و پرتت رو باور نکن. من همیشه فکر میکردم که خدا بیرون منه، مثلا بالای یه کوه یا تو دریاست یا تو صحراست، ولی متوجه شدم که خداوند در درون همه ماست و در تمام ای و در تمام دنیا و در قلب همه ما وجود داره. وقتی که من ساکت میشم و از خدایی که در درونمه میخوام که بهم کمک کنه، اونم عاشقانه پیداش میشه و عاشقانه و محبت آمیز به من راهنمایی میکنه. باید ساکت بشم، آروم بگیرم و از او بخواهم که به من کمک کنه و اون هم میاد. پرفکت.
I'm learning that this is a program that I have to practice, not just every day, but every moment of every day. And I do get brief moments of bliss when I am one with my higher power. And I feel that mostly when I am in meetings of Alcoholics Anonymous. I've spent a lot of time separating myself. That's what my ego loves to do, is separate me from you guys, telling me I'm different, that I'll never fit in, you know. But when I, you know, when I close my eyes and just listen and really truly step aside and let God work in my life, it really works. I just want to tell you, number one, that it has been a complete honor and a privilege to share with you this evening. And this is truly the highlight of my sobriety this evening, to be in a meeting in another country. I mean, I have left the United States, but it was just to Mexico, so I don't think that really counts. So this is truly, you have no idea what you guys have done for me and for my soul, and I thank you from the bottom of my heart. And I just hope and I pray and I wish for you to find that connection with your higher power and with each other, because that's truly where the power lies, is within us. And when we open up and we're honest and we open our hearts and we're honest and we love, that's the greatest power of Alcoholics Anonymous. And I just want to thank you so much for allowing me to be here this evening. Thank you.
Oh, I loved it. Thank you so much. I'm going to do my best to translate it. It was lovely.
Thank you.
Sure thing. من به دوستان این خانم یه مقداری هم احساساتی شدم و من سعی میکنم اون چیزایی که نوشتم خدمتتون بگم. میگه ببین این برنامه‌ایه که من تمرین میکنم روزانه. تمرین، تمرین، تمرین. و یاد میگیرم که هر روز، همیشه، در طی روز و شب این برنامه با خدا باشم، اونو بیارم کنارم و در درونم باهش رابطه برقرار کنم. وقتی که با او هستم همه چیز خوبه. منتها خیلی وقتا ایگو، منیت، کوتاهی‌های من میپرن وسط همون عقاید شخصیتی و میخوان منو از شما و از خدا دور بکنن و منو از شما جدا بکنن. ولی وقتی در جلسات هستم یا در لحظاتی که میرم در سکوت مراقبه و از وقتا یک لحظه میرم به ماورا، میرم به یه دنیای دیگه، میرم به بعد چهارم، به یه ابعاد دیگه زندگی، و اونا شیرین ترین لحظاتیه که من تو این برنامه دارم، یا به عبارت دیگه اون تجربه روحانیه که میکنم. و اون وقتایی که من با شما یکی میشم، وقتی که خداوند میاد تو زندگی من، این یک افتخار بزرگیه که با شما که توی کشور دیگه هستید دارم این رابطه رو برقرار میکنم و مشارکت میکنم. من تا همیشه توی آمریکا بودم، هیچ وقت کشور دیگه نبودم به غیر از مکزیک، همون نزدیکه و حساب نمیشه. و دعا میکنم که شما هم بتوانید با من و با خدا و با همدیگه و با او باشیم و خیلی با همدیگه یکی بشید، متحد بشید، اتحاد پیدا بکنید با موسی کریم. و این بزرگترین محبت زندگی بنده است که تونستم امروز با شما که توی کشور دیگه هستید رابطه برقرار کنم و این مشارکت که قلبای ما رو به هم دیگه نزدیکتر کرد. It was lovely. Thank you so much, Patsy.
Thank you. And then now on to step 6.
Go ahead.
Or are we out of time?
Well, you have another 5 to 6, 10 minutes. It's all right. Go ahead.
Okay. All right. Well, step 6, entirely ready to have God remove all these defects of character.
Okay.
You know, for many years, I honestly didn't think I had any character defects. So I guess you have to admit that you have some before you can ask God to remove them. I've heard in meetings that our defects are never truly removed. They're always there. It's just they're always there. It's just my willingness to not use them, I guess, and to let God, you know, again, instead of relying on myself and my will, just being able to step aside from that resentment and that anger or whatever it is, the envy, and let God come through. So I guess it all comes down to willingness.
Okay. این یه قدم شیش اونطوری که تیترش هست میگه ما به طور کامل کاملا آماده شدیم که خداوند این نقایص شخصیتی ما رو، یا خداوند کلیه نقایص شخصیتی ما رو برطرف کنه. من خودم نمیدونستم که اصلا نقص دارم و اولین چیزی که باید متوجه می شدم این بود که اول نقصها رو ببینم تا بتونم یه فکری براشون بکنم. و حقیقتا و واقعا اینها از بین نمیرند، کاملا از بین نمیرند. و اینکه من چقدر تمایل دارم که از اونها استفاده نکنم و زیر بار سنگین نقایصم نباشم و زندگی نکنم با اونها، بستگی داره به تمایل و اینکه از رو سر راه خدا کنار برم و از خدا بخواهم که این رنجش ها، این خودخواهی ها، این حسرت ها، این ناراحتی ها و عصبانیت ها رو از من دور بکنه. وقتی که این کارها رو میخوام و از برنامه رو تمرین میکنم حالم بهتره. اوکی؟
And you know, again, it's all about God. I can't change myself. All I can do is ask God to see the truth about my character defects. Because once I see the truth, if I'm blind to them, there's no contrary action that I can take to, you know, to do differently. If I don't know I'm resentful or understand or believe that I'm resentful, then I can't, you know, ask God to soften my heart or forgive, you know. So it's all about first being aware and then being willing to let it go and to try another, you know, to try a different action, an action of love.
اوکی میگه ببینید توجهتون رو جلب بکنم به این که من بدون کمک خدا نمیتونم تغییر بکنم. من با اراده شخصیم از پس این نقایص شخصیتیم نمیتونم بر بیام، چون اونا خیلی قوی تر از من هستن. فقط میتونم که از خدا کمک بخوام، حقیقت رو به من نشون بده، نقصه رو به من نشون بده. و خیلی وقتا هست که من نمیتونم این نقصه رو ببینم، میتونم از خدا کمک بخوام که حداقل نقصه رو به من نشون بده یا تعریفش بکنه برای من، و من آگاه باشم از این که مثلا این رنجشه، این عصبانیت، این چگونه هست، تا بتونم از خدا بازم کمک بخوام که اینو اون موقع از من بگیره، تا من بتونم کار درست انجام بدم، فکر درست داشته باشم و قدرت انجام کار درست داشته باشم. پس بدون خدا من نمیتونم تغییر کنم. اوکی؟
اوکی. And then, you know, here in step 6, it says, you know, the only urgent thing is that we make a beginning and we keep trying. You know, I've always wanted to be perfect, but I've never been willing to do any of the actions to be perfect. And it's just, it's a relief to see that I don't need to be perfect at all. I just have to keep going to God and asking Him for help, asking Him for the right action, for the right thought, and just keep going to God, keep going to God. And the only other thing that I have to do on these defects of character is just keep an open mind. Keep an open mind and be willing. You know, I have a lot of self-righteous anger. That's one of the ones that I'm holding on to. Because, you know, my sponsor pointed out that I use my character defects like a drug or alcohol, you know, because it makes me feel good to feel superior to you, you know. And, but, you know, today I'm not going to say that I'm never going to let that go. Today I'm going to be willing, and I'm willing to ask God to help me with that, you know, and I'm willing to let it go. And that's really the key to, I think, all of this and to happiness is just being willing and keeping an open mind.
All right, I'll try to put it together. مهمترین چیزی که هستش توی کتاب بیگ بوک هم نوشته، کتاب بزرگ، اینه که شروع کنیم و ادامه بدیم، شروع کنیم و ادامه بدیم که این خداوند این نقایص رو کمرنگتر کنه یا از بین ببره. ببینید، من هم مثل شما از مقدسین نیستم. ما هیچ وقت به کمال معنوی نمیرسیم، میتونیم یه مقداری رشد و نما به معنوی کنیم، ولی داستان اینه که من تمایل داشته باشم و همیشه و به صورت تمرین برم پهلوش، از خدا بخوام، از اون کمک بخوام، تحت حمایتش باشم و هی کمک بخوام و کمک بخوام که فکر باز به من بده، تا با این نقایص شخصیتیم کنار بیام. از او بخوام که عصبانیت، خودخواهی، رنجش رو از من بگیره. وقتی که از او کمک بخوام، این عصبانیت و رنجش ها یه مقدار فروکش میکنه و خدا این کار رو برای من میکنه. اینو همیشه باید انجام بدم. ببینید، لغت همیشه تمرین کردنش خیلی مهمه و باز هم این کار رو بکنم و باز هم این کار رو بکنم و ادامه بدم و ترازنامه شخصی خود رو ادامه بدم و تمرینش بکنم. That's it.
That is it. Thank you from the bottom of my heart. Thank you for just allowing me to be a part of this. Thank you very much.
Okay. Thank you so much. ایشون از صمیم قلب و از تمام قلبشون از شما که این کمک رو ازش خواستید که به مشارکت بپردازه تشکر میکنند و خیلی ممنون که به من هم اجازه دادید که خدمتگزار شما باشم و ترجمه کنم. نظر خانم با شما هستم. Thank you so much, Patsy.
Thank you.
I appreciate it.
Thank you.